زحمت تکر میشنویم که در استودیو حضور دارد.
طیاره های جنگی پاکستان امروز مناطقی را در وزیرستان جنوبی بمبارد نمودند. افراد مسلح معاون وزارت خارجه عراق را به قتل رسانیدند. ایران درخواست اتحادیه اروپا را مبنی بر متوقف ساختن اعمار پروژه جدید غنی‌سازی اورانیوم رد نمود و یک کارمند اداره پست ویتنام به جرم اختلاس محکوم به اعدام شده است. تفصیل اخبار. طیاره های جنگی پاکستان امروز پناهگاه های ملیشه های مزنون القاعده را در وزیرستان جنوبی بمبارد نمودند. این بمبارد به تعقیب 3 روز جنگ بر اساس گزارش ها بیش از 55 نفر شامل 40 تن از ملیشه ها و 15 تن از سربازان پاکستانی و تعدادی غیر نظامی در آن کشته شدند صورت می گیرد. منابع اردوی پاکستان گفتند سربازان با حمایت هلیکوپترهای جنگی مواضع ملیشه های مزنون را به شمول یک مرکز تربیت نظامی واقع در 25 کیلومتری شهر وانه که بزرگترین شهر در وزیرستان جنوبی است هدف حمله قرار دادند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال شوکت سلطان گفت پاکستان تصمیم گرفته است با تروریسم مبارزه کند. تابوت رئیس جمهور اسبق امریکا رونالد ریگان شام دیروز در صحن کتابخانه زمان ریاست جمهوریش واقع در تپه در سیمی ولی کالیفرنیا که مشرف بر بحرالکاهل است به خاک سپرده شد. ریگان چلومین رئیس جمهور امریکا که یک هفته قبل به عمر 93 سالگی درگذشت با مراسم ویژه نظامی به خاک سپرده شد. پیشوای روحانی ریگان از کلیسای پروتستانت مایکل وینینگ گفت
We commend into your hands the spirit of your servant, Ronald Wilson Reagan.
خداوند لایزال، ما روح یکی از بندگانت، رونالد ویلسون ریگان را در دست تو می سپاریم. ما وی را در دست تو و به پناه تو می سپاریم. 3 فرزند ریگان، میکایل، پاتی و ران در مراسم تدفین که بیوی ریگان نانسی و حدود 720 عضو خانواده و دوستان وی در آن اشتراک داشتند، سخنرانی نمود. صبح روز جمعه 4 رئیس جمهور قبلی امریکا و تعداد زیادی از رهبران قبلی و فعلی جهان در مراسم تشییع جنازه در واشنگتن اشتراک نمودند. در این جمع رهبر قبلی اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف و صدراعظم قبلی برتانیا مارگریت تاچر نیز حضور داشتند. افراد مسلح امروز طی حمله معاون وزارت خارجه عراق را در حالی که روانه دفتر کارش بود به قتل رسانیدند. بسام صالح کوبا که یکی از چندین معاون وزارت خارجه عراق و یک دیپلمات ورزیده بود از اثر جراحت‌هایی که برداشته بود جان سپرد. کوبا به حیث رئیس سرپرست هیئت عراقی در سازمان ملل متحد در نیویورک و سفیر عراق در چین نیز اجرای وظیفه نموده بود. ایران امروز درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر متوقف ساختن پروژه اعمار یک ریاکتور غنی‌سازی یورانیوم در مرکز ایران را رد نمود. وزیر خارجه کمال خرازی گفت ما نمی‌توانیم درخواست برای متوقف ساختن پروژه غنی‌سازی یورانیوم در عراق را قبول کنیم. به نظر آقای خرازی این موضوع با نگرانی‌های بین‌المللی در مورد پروگرام هسته‌ای ایران رابطه ای ندارد. اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا کارهای مربوط به این پروژه را ادامه ندهد. تهران میگوید این ریاکتور را جهت تولید مواد هسته‌ای برای استفاده در امور صحی و سایر مقاصد تحقیقاتی به کار خواهد برد، اما کارشناسان امور کنترل اسلحه نگرانند که ریاکتور مذکور جهت تولید مواد مربوط به اسلحه هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گرفته میتواند. رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایالات متحده آمریکا در نشست نگرانی خود را در مورد پروگرام‌های هسته‌ای ایران اظهار نموده و از تهران خواستند تا تمام جزئیات مربوط به پروگرام هسته‌ای خود را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد قرار دهد. نماینده عالی بین‌المللی در بوسنیا از تصمیم مقامات سرب بوسنیا مبنی بر تایید قتل عام اضافه از 7000 مرد مسلمان به وسیله نیروهای امنیتی سربهای بوسنیا استقبال نموده است. پادی اشتون در اعلامیه گفت گزارش‌های رسیده از طرف کمیسیون حکومتی سربهای بوسنیا حاکی از تمایل فزاینده سربهای آن کشور برای پذیرش حوادث سربرنیتسا و پذیرفتن محکمه در مورد قتل عام قربانیان است. اشتون گفت با وجود این مقامات سربهای بوسنیا باید اقدامات بیشتری را در جهت دستگیری افراد مظنون به اشتراک در جنایت جنگی عملی نمایند. و خبر آخر، یک کارمند اداره پست ویتنام به جرم اختلاس 350 هزار دلار در یک اداره پست محلی به اعدام محکوم شده است. یک محکمه ولایتی در جنوب ویتنام تران پوست توان را به خاطر اختلاس پول مراجعینی که وی برایشان کارت‌های کردیت تلفن موبایل توزیع می‌کرد به حکم اعدام محکوم نمود. بر اساس قانون ویتنام جزای اختلاس بیش از 194 هزار دلار آمریکایی اعدام است. از آغاز سال 2004 عیسوی تا کنون 30 نفر در ویتنام اعدام شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیوی آزادی.
تشکر از احمد تکل که اخبار بین المللی را پیشکش کرد. اخبار داخل افغانستان نیز آماده پخش است، اما پیش از اخبار داخلی سرخط موضوعات برنامه را ارائه می کنم. مراسم به خاک سپاری جنازه رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا، حملات نیروهای پاکستان در مناطق مرزی آن کشور با افغانستان، مرور به کمک‌های جهان به افغانستان و موضوع گسترش ناتو و صحبت‌های کارشناس در این زمینه، در مسائل خارجی پیگیری رویدادهای سیاسی در عراق، پروگرام هفت شهر عشق، مطالب دیگر و موسیقی. و این هم اخبار داخل افغانستان از همکارم برشنا نظری.
و 5 حزب سیاسی افغانستان اجازه داده شد تا از برنامه انتخابات و ثبت نام نظارت کنند. تلاش دولت برای ردیابی عاملین قتل اتباع چینی در ولایت قندوز ادامه دارد و کابل و سایر شهرهای افغانستان همچنان با بحران افزایش قیمت تیل مواجه است. تفصیل اخبار. دفتر مشترک انتخابات میگوید که امروز شنبه اعتبارنامه‌های را به چند حزب سیاسی افغانستان تقدیم نموده است که به اساس آن احزاب متذکره میتوانند از پروسه جاری ثبت نام برای کارت رای‌دهی و پروسه انتخابات در آینده نظارت کنند. سید محمد اعظم مسئول امور مطبوعاتی دفتر مشترک ضمن اعلان این مطلب بر رادیوی آزادی گفت با این کار از یک طرف اصل شفافیت در انتخابات آینده رعایت شده و از طرف دیگر این احزاب خلاهای کار را روشن خواهند ساخت. آقای اعظم 5 حزب را که این اعتبارنامه ها را به دست آوردند چنین معرفی کرد: حزب افغان ملت، حزب جمهوری خواه، حزب همبستگی ملی جوانان افغان، حزب کار و توسعه و حزب نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان. قرار است عصر امروز شنبه کنفرانس خبری نیز در این خصوص برگزار شود که گزارش آن بعداً منتشر خواهد شد. مارشال محمد قسیم فهیم وزیر دفاع افغانستان مسئولیت قتل کارمندان چینی مؤسسه سرکسازی را در قندوز به طالبان و اعضای شبکه القاعده نسبت داده و آن را بخشی از زمینه سازی برای ناام ساختن افغانستان خوانده است. 11 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی چینی شب پنجشنبه هفته گذشته از سوی افراد ناشناس در ولایت قندوز در شمال افغانستان مورد هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند. قبلا سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته بود که برای قطعات اردوی ملی این کشور هدایت داده شده است تا موضوع را پیگیری نموده و عاملین این حادثه را بازداشت نمایند. به اساس آخرین اطلاعات نیروهای دولتی در ولایت قندوز و فعالیتشان در این زمینه ادامه می دهند. در این حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با پخش اطلاعیه تأثیرات خود را به خاطر کشته شدن کارمندان چینی مؤسسه سرکسازی در قندوز ابراز داشته و ابراز امیدواری کرده است که کار بازسازی در افغانستان علی‌رغم مشکلات به پیش برود. قرار است شرکت دولتی هوانوردی آریانا در افغانستان پرواز طیارات خود را به کشور انگلستان گسترش بدهد. آقای نجمیار رئیس شرکت آریانا در یک گفتگوی تازه با خبرنگاران گفته است که به این منظور مذاکرات تازه آغاز شده و امکان رسیدن به توافق در این زمینه وجود دارد. طیارات شرکت آریانا 2 هفته قبل اولین پرواز خود را به پاریس مرکز فرانسه آغاز نمودند. در حال حاضر طیارات شرکت آریانا به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، پاکستان، جرمنی، ترکیه و مسکو پروازهای منظم را انجام می‌دهند. جنگ‌های درازمدت در افغانستان به شرکت آریانا که قدامت تاریخی بیش از 50 سال را در این کشور دارد، صدمات فراوان وارد کرده است. این شرکت همین اکنون 7 فروند طیاره در اختیار دارد که 3 فروند آن بعد از سقوط اداره طالبان از سوی کشور هندوستان امداد شده است. رئیس شرکت آریانا گفته است که نیازمندی به ترانسپورت هوایی در افغانستان بیشتر از گذشته محسوس است و آنان در تلاشند تا این نیازمندی را مرفوع نمایند. بحران افزایش قیمت تیل در کابل همچنان ادامه دارد. دولت افغانستان در واکنش به افزایش قیمت تیل در این کشور تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کرده است تا افغانستان با کمبود تیل مواجه نشود. ظرف دو هفته اخیر در کابل و سایر شهرهای افغانستان قیمت تیل بلند رفته و مردم از این جهت با مشکلات تازه‌ای روبرو شده‌اند. رئیس عمومی تیل و گاز مایع وزارت تجارت به خبرنگاران گفته است که در روزهای آینده با کشورهای همسایه افغانستان در مورد واردات تیل قراردادهای جدید به امضا خواهد رسید. وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته شده است که بزودی بهبود قابل ملاحظه در کاهش نرخ تیل به وجود خواهد آمد. قبلا یک لیتر تیل دیزل به 15 افغانی به فروش می رسید، اما در حال حاضر قیمت یک لیتر تیل دیزل در بازارهای کابل به بیشتر از 22 افغانی صعود کرده است. و امروز شنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 48 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ برابر است با 87 افغانی و 20 پول، یک یورو واحد پول اروپا برابر است با 58 افغانی و 25 پول، یک ریال سعودی برابر است با 12 افغانی و 78 پول، 1000 تومان ایرانی برابر است با 56 افغانی و 40 پول و 100 کلدار پاکستانی برابر است با 83 افغانی. پایان اخبار داخلی از کابل.
از پیگیری حملات نیروهای پاکستانی در مرزهای آن کشور با افغانستان می شنویم که برای دستگیری بقایای القاعده ادامه دارد. این خبر در خبرگزاری های اسوسییتد پرس و فرانس پرس گزارش شده است که همکارم قادر حبیب با استفاده از آن مطلب دارد.
به گفته مقامات رسمی پاکستان، تیاره‌های اردوی پاکستان روز شنبه برای روز دوم مخفیگاه‌های افراد مظنون القاعده را در نزدیکی سرحد افغانستان بمباردمان نمودند و هزاران عسکر پیاده با ملیشیها به مبادله آتش ادامه دادند. منابع نظامی گفتند این بمباردمان به سه مرکز افراد مظنون القاعده هدف گذاری شده بود که شامل یک مرکز تمرین ملیشیها و یک سلسله پناهگاه‌های آنان در دره شاکیه در 25 کیلومتری غرب وانه مرکز وزیرستان جنوبی می باشد. مقامات مسئول نظامی پاکستان گفتند 50 تن از ملیشیه‌های خارجی و طرفداران محلیشان در مقابل عملیات قوای نظامی به مقاومت ادامه دادند. عملیات آخری بعد از حملات روز چهارشنبه بر پسته‌های نظامی صورت می‌گیرد که تاکنون بیش از 40 ملیشیه، 17 عسکر و 3 غیر نظامی در جریان آن جان باختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی میگوید دو عسکر پاکستانی به روز جمعه کشته شدند و نظامی ها در دره شاکیه 5 جسد ملیشیا را به دست آوردند، در حالی که 35 تن دیگر آنها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کشته شدند. حداقل یک هلیکوپتر نظامی روز جمعه مورد اصابت پرتاب سلاح ملیشیاها قرار گرفت، اما به گفته منابع استخباراتی هلیکوپتر بدون آسیب نشست نمود. فیصل صالح حیات وزیر داخلی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت ما تا دستگیری آخرین تروریست در منطقه خواهیم کوشید. تورن جنرال شوکت سلطان سخنگوی اردوی پاکستان گفت درگیری های متقابل جمعه شب ادامه داشت و صبح روز شنبه نیز اثر گرفته شد. وی معلومات بیشتر علاوه نکرد، اما باشندگان محل گفتند که آنها در طول شب صدای مبادله سلاح ثقیل و انفجارات را مشنیدند. به ژورنالیستان اجازه ورود به منطقه داده نشده است، اما جنرال سلطان به روز جمعه تصاویری را که از طریق ستلایت یا ماهواره به دست آمده بود به خبرنگاران نمایش داد که در آن سه هدف مشخص مورد حملات علامه گذاری شده بود. گفته می شود که از 300 تا 400 نفر افراد جنگی عرب، اوغورهای چین، چچنیایی و اتباعی ازبکستان مربوط به شبکه القاعده در مناطق قبایلی پاکستان در سرحد با افغانستان مخفی می باشند.
از عملیات نیروهای پاکستانی برای دستگیری بقایای القاعده در مرزهای آن کشور با افغانستان شنیدید که در خبررسانی‌های اسوسییتد پرس و فرانس پرس گزارش شده است. رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا که یک هفته قبل درگذشت، طوری که در اخبار شنیدید، در کتابخانه زمان ریاست جمهوریش در کالیفرنیا به خاک سپرده شد و تعداد زیاد رهبران جهان در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کردند. خبرنگار رادیوی آزادی در واشنگتن شکیلا خلجی در این رابطه گزارش دارد.
مراسم ادای احترام به رئیس جمهور فقید رونالد ریگان در کلیسای ملی واشنگتن به پایان رسید. رونالد ریگان روز شنبه گذشته در سن 93 سالگی درگذشت. جورج بوش پدر رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز سالهای قبل زمانی که معاون رونالد ریگان بود برای سخنرانی در فاتحه امروز دعوت شده بود. سایر سخنرانان صدر اعظم سابق کانادا براین ملرونی از دوستان نزدیک ریگان بود. رئیس جمهور فقید آمریکا ریگان از مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا نیز خواسته بود در مراسم جنازه وی سخنرانی کند، اما خانم تاچر نظر به حمله مغزی کوچکی که در گذشته داشت تصمیم گرفت سخنرانی خود را قبلا ضبط کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور فعلی آمریکا در سخنرانی خود گفت:
We lost Ronald Reagan only days ago, but we have missed him for a long time.
ما رونالد ریگان را چند روز قبل از دست دادیم، اما مدت هاست کمبود وی را احساس میکنیم. آقای جورج بوش رجوع به بیماری الزایمر کرد که رونالد ریگان در 10 سال اخیر به آن مبتلا بود. بعد از ختم جنازه تابوت به بیرون کلیسا منتقل شد و به طرف میدان هوایی اندرو در حومه واشنگتن رفت و از آنجا به طرف کالیفرنیا پرواز کرد و از آنجا به کتابخانه ریگان دفن شد. گزارش میرسد که در حدود 4000 نفر به تالار بزرگ کلیسای ملی دعوت شده بودند. 1000 نفر از مهمانان به دعوت خانواده ریگان در مراسم حضور داشتند و 3000 نفر دیگر رؤسای جمهور سابق و همسرانشان و سایر رهبران کشورهای خارجی را تشکیل می‌دادند. شکیلا خلجی، رادیوی آزادی، واشنگتن دی سی.
رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی برای تفاهم میان مردم سعی می‌کند. قطره دریاست اگر با دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. به سراغ موسیقی می رویم و به اولین آهنگ برنامه و آواز ناشناس گوش می دهیم. اینجا رادیو آزادی است. از کشته شدن 5 نفر در جلال آباد می‌شنویم که شام دیروز درگیری میان گروه‌های مسلح در لغمان رخ داد. خبرنگار رادیوی آزادی شیرشاه همدرد را در لین مستقیم داریم از جلال آباد و جزئیات این درگیری را از او می‌شنویم.
برخوردی که بین دو تن از کماندانان مسلح شام جمعه در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان صورت گرفت، 5 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. زلمه معاون و سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لغمان روز شنبه در یک تماس تلفنی البته برادوی آزادی گفت که دو تن از قماندانان غیر مسئول با تفنگداران شخصیشان در منطقه موره و منات که مربوط به ولسوالی دولت شاه میشه با هم درگیری جنگ شدند. زلمه افزود که این قماندانان بالای ملکیت تپه موره قبلا دعوا داشتند و با سخنانشان ادامه داد و گفت که یک گروپ 35 نفری که متشکل از پلیس ملی بوده به منطقه ازام گردیدند تا موضوع از نزدیک بررسی نموده و طرفین درگیر را به گفته ایشان که به میز تحقیقات بکشند و بعد از تحقیقات جزئیات موضوع روشن خواهد گردید. اما مردم ولایت لغمان از گروپ های ملیشه های شخصی و گروپ های مسلح غیر مسئول در حراس هستند، در حالی که آقای زلمه گفت که فعلا وضعیت در منطقه نرمال می باشد.
تشکر از گزارش شما و به استودیوی مرکزی برمی گردیم. از افزایش نرخ تل به سطح جهان اخیراً گزارش هایی داشتیم. ببینیم قیمت تل و بازار تجارتی آن در افغانستان به چی وضع است. خبرنگار رادیوی آزادی در کابل جواد امید گزارش می دهد.
سام ظریفی، معاون پروگرام های آسیایی سازمان نظارت حقوق بشر، در اکثر مقاله خواستار توسعه قوای آیسف، ناتو و مراکز بیشتر سازمان ملل، از نظارت حقوق بشر در افغانستان شد تا امنیت و برگزاری عادلانه انتخابات در افغانستان تامین شود. ظریفی بر رادیوی آزادی از نقش ناتو چنین میگوید:
اونچه که سازمان دیدبان حقوق بشر متاسفانه در چند ماه گذشته دیده اینه که با وجود اینکه ناتو تعهدات زیادی راجع به کمک به افغانستان کرده، هنوز کشورهای ناتو نتونستن که جامعه عمل به این تعهدات بپوشونه. یعنی همونطور که فرمانده ناتو در افغانستان خودش اعلام کرد، اونا درخواست 10 فروند هلیکوپتر کردن که هنوز این 10 فروند هلیکوپتر به افغانستان نیومده و هنوز 6 ماه بعد از اینکه نیروهای ناتو مسئولیت آیسف رو در افغانستان به عهده گرفتن، هنوز میبینیم که از محور کابل کندوز خارج نشدن و این واقعا مسئله نگران کننده ایه، چون که با نزدیک شدن انتخابات به خصوص مسئله امنیت در افغانستان بسیار مهم است.
شما فکر میکنین دلیل اصلی از اینکه نیتو نمیتون به وعده عمل کنن با وقتی که به داخل چوکات وقتی که ضرورت است چیست؟
اون چه که ما از ناتو شنیدیم این است که 2 دلیل میارن. یک دلیلش کمبود نفرات و ابزار آلات نظامی است که ناتو اینطور که میگه واقعا ما اونقدر هلیکوپتر نداریم یا اونقدر نیروی نظامی نداریم، برای اینکه یک مقدار نیروهای ناتو الان در یوگسلاوی هستن و حالا صحبت عراق پیش اومده و به هر حال این عذر ناتو است که میگه ما این نیروها رو نداریم. عذر دوم که به نظر من مهمتر است یک مسئله سیاسی است. یعنی کشورهای اروپایی به خصوص احساس میکنن که هنوز اون احساس مسئولیت رو نسبت به افغانستان ندارن. به هر حال امید ما این است که اینطور بگم در چند هفته آینده که کشورهای ناتو در استانبول جمع خواهند شد، ما نظر کشورهای اروپایی رو عوض بکنیم.
در مقاله خود یاد کردین از نقش ملل متحد در بازسازی و تامین امنیت در افغانستان و شما یاد کردین و گفتین که ملل متحد تا جایی که بعد از کشورهایی که در اونجا مشکلات امنیتی وجود داشته، مثلا در بالکانز یا در ایست تیمور، مراکز مراقبت از موضوعات حقوق بشری در افغانستان به اندازه‌ای که دیگر کشورها دارن ندارن.
سازمان ملل در افغانستان هم محدود به کمک‌های مالی جامعه بین‌المللی و متأسفانه جامعه بین‌الملل تا حدی به افغانستان کم لطفی کرده. یعنی در مقایسه با کمکی که به کشورهای بالکان شد یا مثلا به تیمور شرقی شد، اونقدر کمک به افغانستان نشد و به همین دلیل سازمان ملل هم با محدودیت روبرو شده. اما به هر حال سازمان ملل به دلایل خودشون که ما واقعا نمیدونیم چه از تصمیم گرفتن، مخصوصا زیر مراقبان حقوق بشر، رو اونقدر در افغانستان استفاده نکنن. و تا جایی که ما اطلاع داریم در چند سال گذشته فقط 8 پست مراقبت حقوق بشر در افغانستان بود از طرف سازمان ملل، که از این 8 تا جایی که ما میدونیم فقط 5 تاش مشغول کار بودن. ما میدونیم که در اون کشورها چندین ده نفر بلکه شاید صدها نفر مراقب حقوق بشر بودن، به خصوص برای زمان انتخاباتی.
در این زمان فرهان حق سخنگوی سازمان ملل بر رادیو آزادی گفت:
We do take our human rights obligations in Afghanistan seriously and we have been trying to
ما ملاحظات حقوق بشر در افغانستان را جدی می‌گیریم و در کوششیم تا با موضوعات حقوق بشر در میدان معامله کنیم و به یقین با موضوعات سیاسی. سخنگوی سازمان ملل به ادامه گفت: بر اساس واقعیت اینکه سازمان ملل مأموریت اصلی و تمامی حفظ صلح در افغانستان را به دست ندارد، ولی باز هم فعالیت‌های این مؤسسه در داخل چوکات ملکی زیاد است. شکیلا خلجی، رادیوی آزادی، واشنگتن دی سی.
گزارشی بود در رابطه با توضیحات معاون پروگرام‌های آسیایی سازمان نظارت حقوق بشر در رابطه با افغانستان و کمک‌های جامعه جهانی و ناتو به این کشور. و اما به خاطر نقص تکنیکی که اتفاق افتاد برای پخش گزارش نرخ بازار تیل در افغانستان معذرت می‌خواهیم و اینک توجه کنید به این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی جواد امید.
از مدتی بدین سو نرخ تیل دیزل در بازار کابل افزایش قابل ملاحظه یافته است و روزانه ده ها موتر برای گرفتن تیل در حاشیه جاده متصل به تانگ تیل دولتی واقع دهمزنگ صف می‌بندند. این در حال است که تیل خام نیز در سطح جهانی سیر صعودی داشته و بازار کاملا مصرفی افغانستان از این ناحیه متاثر گردیده است. از سوی دیگر اکثر ذخیره‌گاه‌های تانگ تیل‌های دولتی در دوران جنگ به شدت صدمه دیده است که تقریبا تمامی تانک‌های تیل اکنون از جانب سکتور خصوصی فعال گردیده است. رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت افغانستان در مورد می‌گوید:
اخیراً قیمت‌های مواد نفت در سطح جهان و بین الملل به شکلی بلند رفتند که در 21 سال گذشته سابقه ندارد. مسلماً وقتی که قیمت‌ها در جهان خارج در کشورهای مولد و کمپنی‌های مولد بلند می‌ره، در کل جهان و تأثیر می‌کنه من جمله افغانستان، به اضافه ای که افغانستان امکانات و وسایل تولید و تسخیر و توزیع هم که به دسترس داشتند، امکانات و وسایلی بود که به تناسب نیازمند های 40 سال قبل ساخته شده بود و او هم اغلبا در دوره 23 سال جنگ و ایران شدن آسیب دیدن و به خاک یکسان شدن. بناهن ما امکانات ذخیره ضرورت و نیازمندی های حدی قرصی ما 6 ماه یک سال خود را که نداریم، همین که قیمت ها در خارج بلند میره مسلما این تاثیر میکنه و ما مجبورن به تبع اون قیمت ها عمل کنیم.
خالد راننده موتر تاکسی شهر کابل درباره صعود قیمت تیل چنین نظر دارد:
پیش ما که از اینجا منداختیم تقریبا 18 روپیه بود،